انقلاب و کشور از رویکرد تحولی فاصله نگرفته. یعنی ما رویکرد تحولی امام رو ملت ایران به حمدالله توانسته دنبال بکنه و پیش بره. ما در زمینه‌های گوناگونی به معنای واقعی کلمه تحول پیدا کردیم و قدرتمندتر از گذشته شدیم و در مواردی سرزنده تر از گذشته شدیم. اینا هست. همین تحول علمی که به وجود آمده این چیز کوچکی نیست، این چیز خیلی مهمی است. اون روز ما از لحاظ علمی در یه وضعی بودیم که اصلا قابل اعتنا و قابل ذکر نبود. امروز در دنیا مطرحیم به عنوان حرکت علمی و تلاش علمی. یا توانایی های دفاعی که امروز ما توانایی های دفاعیمون در حقیقت در واقع نزدیک به حد بازدارندگی است. این خیلی چیز مهمی است که کشور توانسته. یا در عرصه سیاست چهره با ابهت کشور در دنیا، جمهوری اسلامی امروز چهره با ابهت و قدرتمندی رو در دنیا از خودش نشان میده. اینا همش تحولاتی است که اتفاق افتاده و قابل توجه. ما در این 30 سال حرکت کشور، حرکت تحولی که امام به وجود آوردن، این متوقف نشده و پیش رفته. در بعضی از موارد هم ما زیر ساخت‌های تحولی به وجود آمده است، لکن هنوز به فعلیت و تحقق نرسیده. اینا هست لکن کافی نیست. اون چی که من عرض میکنم این است که ما در یه مواردی تحول نداشتیم، در موارد مهمی تحول نداشتیم، در مواردی عقبگرد داشتیم که این خیلی چیز تأسف‌بار و ناپسندی است و غیر قابل قبولی است. برخلاف طبیعت انقلاب، انقلاب زنده موندن انقلاب به این است که پی در پی نوآوری داشته باشه، تحول داشته باشه، پیشرفت داشته باشه. تحول یعنی به حال برتری با شکل واضحی دست یافتن، یعنی یک جهش، یک حرکت بزرگ در زمینه‌های مختلف. ما احتیاج به این داشتیم، در بعضی از زمینه‌ها مطلقاً توانایی این رو نداشتیم. نقطه مقابل انقلاب ارتجاع. ما انقلاب‌ها، خیلی از انقلاب‌های دنیا مبتلا به ارتجاع شدن. یعنی بعد از آنی که 5 سال، 10 سال، 15 سال از شروع انقلاب گذشت، به خاطر بی اهتمامی هاشون مبتلا شدن به ارتجاع، به عقب گرد، که این نقطه مقابل انقلاب ارتجاعه. و هر دو، یعنی هم پیشرفت انقلابی هم پسرفت به معنای ارتجاع، هر دو بستگی داره به اراده انسان ها. انسان ها اگر چنانچه درست حرکت بکنن، درست پیش خواهند رفت. اگر چنانچه غلط حرکت بکنن، پس رفت خواهند داشت. که این در قرآن هم به هر دوی اینها اشاره شده. در سوره مبارکه رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، که این اون جنبه سیاق آیات نشان میده که جنبه مثبت رو بیان میکنه. یعنی وقتی که شما تغییرات در خودتون ایجاد کردید، تغییرات مثبت، خدای متعال هم برای شما حوادث مثبت و واقعیت‌های مثبت رو به وجود میاره. دومی در سوره انفال، ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی این جنبه منفی است، جنبه عقبگرد است. این اونه که اگر چنانچه خدا نعمتی به یک ملتی داد و این ملت درست حرکت نکردن، درست عمل نکردن، خدا من این نعمت رو از اینها میگیره. شما در دعای کمیل هم میخونید اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر نعم. این تغییر، این تغییر نعمت یعنی سلب نعمت. این چیزیست که ناشی از اراده است. ما بایستی به شدت مراقبت میکردیم و مراقبت بکنیم که به این حالت دچار نشیم. خب پس بنابراین این در نظام این معنا وجود داشته است، منتها در بعد از رحلت امام این حرکت تحولی وجود داشته است، منتها اون مقداری که وجود داشته به نظر ما کافی نیست. ما قادریم به دلایل گوناگون، قادریم که در بخش‌های مختلف تمدنی کشور و تمدنی نظام تحول ایجاد بکنیم، ولیکن خب نکاتی وجود داره. یعنی انتظار من از خودم و از جوانهامون و از ملتمون و از نخبگانمون این است که در فکر ایجاد تحول در بخش‌های مختلفی که نیاز هست باشیم. حالا این بخش‌هایی که باید تحول ایجاد بشه چی هست، یه بحث جداگانه لازم داره، من یه اشاره فقط بعداً عرض خواهم کرد. لکن تحول نکاتی درش هست. اگر بخوایم تحول به معنای واقعی کلمه و به معنای صحیح کلمه اتفاق بیفته، به این نکات بایستی توجه کنیم. یک نکته اینه که تحول خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیست، بلکه به معنای این است که گرایش مستمر به بهتر شدن. این تحول خواهی اینه، یعنی اکتفا نکردن به داشته های موجود. تحول منشأش بتوانه این باشه، البته مواردی ممکنه منشأش اعتراض به وضع موجود باشه، اما همیشه اینجور نیست. در موارد زیادی تحول به معنای این است که ما اونچه که داریم داشتمون رو بهش اکتفا نمی کنیم، چیزی یه قدمی بالاتر، یه مرحله جلوتر رو دنبال می کنیم. لازم نیست حتما یه جا احساس شکست کرده باشیم تا بخوایم تحول ایجاد کنیم. نه، یه جایی احساس شکست هم نمی کنیم. من از اینجا چی نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام عرض بکنم در اون جاهایی هم که ما تحول مثبت ایجاد کردیم، مثلا فرض کنین مقوله علم، اینجا دیگه کسی نگه که خب ما تحول دیگه کردیم، احتیاجی نیست. نه، ما به اون چی که داریم نباید قانع باشیم، به داشته های خودمون نباید قانع باشیم، بلکه بایستی باز هم تحول رو بخواهیم و لازم بشموریم و دنبال کنیم، حتی در همین زمینه‌ای که در اونجا تحول هم مثلا داشتیم یا در زمینه‌های گوناگون دیگری که تحولی انجام گرفته. پس بنابراین تحول یعنی میل به شتاب گرفتن و سرعت داشتن در حرکت و جهش در حرکت و اجتناب از تحجر، اجتناب از پافشاری بر مشهورات غلط. اینا معنای تحول اینهاست و این کاملا در اون جاهایی که حتی اعتراضی هم وجود نداره این معنا وجود داره. بنابراین این یک نکته است. نکته دوم این است که تحول صحیح احتیاج دارد به پشتوانه فکری. یعنی هر حرکت بی پشتوانه فکری رو نمیشه تحول دانست. بعضی از حرکت‌های سبک و سطحی اینها رو نمیشه به حساب تحول گذاشت. تحول پشتوانه فکری. فرض کنید ما امروز بایستی در زمینه عدالت، یکی از مسائلی که باید حتما تحول در او وجود بیاد مسئله عدالت، در زمینه عدالت باید تحول ایجاد کنیم. این باید متکی باشه به یک مبنای فکری. ما اندیشه متقن و شکل یافتمون در زمینه عدالت چیست، بر اساس او اون وقت بریم سراغ تحول. این یعنی این پشتوانه فکری یکی از چیزهای لازمه که دارایی‌های معنوی ماست. یعنی ما بایستی از دارایی‌های معنویمون در این زمینه استفاده کنیم که همون عبارت است از احکام اسلام و مقررات اسلامی و آیات کلمه قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام. از اینها باید استفاده کنیم، بر اساس اینها باید تحول ایجاد کنیم. امام هم هر کاری که در زمینه تحولات انجام دادن متکیه به همین حرکت اسلامی و مبانی معرفتی اسلام بود. در چارچوب او امام امور کردن. اگر چنانچه یه چنین پشتوانه فکری وجود نداشته باشه، انسان این تحولش غلط خواهد بود، احتمالاً قدم رو نابجا انسان برمی‌داره، بعد هم پافشاری درست نمی‌کنه، یعنی ثبات قدم در این حالت تحولی نخواهد داشت. انسان به یاد بعضی ها میفته، در انقلاب خودمون داشتیم ما کسانی رو که اینها افراد انقلابی و علاقمند و اینها بودن، منتها چون پایه‌های فکریشون پایه‌های محکمی نبود، پایه‌های ایمانیشون پایه‌های متین و مستحکم و دارای پشتوانه‌های عقلانی محکم، استدلالی محکم نبود، بعد از اینکه حالا مدتی گذشت، از سنین جوانی مثلا یه مقداری عبور کردن، تبدیل شدن و همون فسیل هایی که اصلا انقلاب علیه اون فسیل ها بود، یعنی انقلاب اسلامی در واقع یه عده فسیل های کجرو رو کنار زد. بعضی جوان های انقلابی دیروز هم بعد از آنی که وارد مرحله های گوناگون زندگی و عبور از سالهای جوانی شدن، در واقع نزدیک شدن، حالا یا بعضی ها نزدیک شدن، بعضی ها تبدیل شدن و چیزی شبیه اون بزرگ ها. به قول مرحوم امیری فیروزکوهی، ایشون در یه شعری میگه شباب عمر به دانش گذشت و شیب به جهل، کتاب عمر مرا فصل و باب پیش و پس است. واقعا بعضی اینجور هستن. خب این هم یک نکته دیگری که خیلی مهمه این است که تحول رو با استحاله فکری نبایستی اشتباه گرفت. در دوران حکومت پهلوی و اندکی قبل از حکومت پهلوی و بعد شدتش در دوران حکومت پهلوی، چیزی به نام تجدد وارد کشور شد که این رو به عنوان یه تحولی در زندگی ملت ایران به حساب می آوردن. این تحول نبود، این استحاله ملت ایران بود، هویت ملت ایران رو از او سلب کردن بود. یعنی در واقع ملت ایران هویت دینی خود، هویت ملی خود، هویت تاریخی عمیق خود رو در این تجدد از دست داد. تجددی که در دوران پهلوی به وسیله یه مقداری رضاخان و پشتوانه های به اصطلاح روشنفکرای غرب زده و طلسم شده زمان رضاخان که او رو وادار میکردن، هدایت میکردن، کمک میکردن، توجیه میکردن کارهای او رو، در واقع ملت ایران به وسیله اینها، هم رضاخان و هم اون روشنفکراش، در واقع از هویت خودش سلب شد، یعنی خارج شد از اون هویت واقعی. این استحاله است، این تحول نیست، این استحاله. تحول باید رو به جلو باشه، این رو به عقب رفتن بود. ملت ها اگر چنانچه هویت خودشون رو از دست بدن، داشته های معنوی خودشون رو از دست بدن، اینها در واقع یک مرگ تمدنی برای اونها به حساب میاد. این یک مرگ تمدنی است که اونکه برای کشور ما هم متاسفانه همینجور هم بودنی، کار رو به جای رسوندن در بحث های علمی، بحث های اجتماعی، بحث های دانشگاهی، که حرف یک مثلا دانشمند غربی به عنوان قول فصل شمرده میشه. بحث که میکنن فلان دانشمند غربی اینجوری گفته، وقتی که او اینجوری گفته پس دیگه بحث تمام است. این معناش این است که ما راه فکر رو بمندیم. راه فکر وقتی تقلید پیش آمد، مسئله تقلید از دیگران پیش آمد و اینکه انسان جرأت نداشته باشه در فلان مسئله علوم انسانی و امثال او روی حرف دانشمند غربی حرف بزنه، این معنیش این است که باید فکر رو گذاشت کنار، اجتهاد رو باید گذاشت کنار، باید تقلید کرد. این درست نقطه مقابل اون تعلیم انبیاست که یطیر لهم دفائن العقول، دفینه های عقل رو، دفینه های اندیشه رو در انسان ها زنده کردن، شوراندن و به ظهور رسوندن. این دکتر درست نقطه مقابل اون هست. بنابراین این هم یک نکته. یک نکته دیگر این است که تحول لزوماً یه حادثه دفعی نیست، گاهی تحول تدریجاً انجام میگیره. بی صبری نباید کرد. اگر چنون چه هدفگیری و نشانگیری درست انجام گرفته باشه و حرکت به معنای واقعی اتفاق بیفته، اگر چنون چه به هدف تحول هم دیر برسیم ایرادی نداره. عمده این است که راه رو بریم، حرکت رو انجام بدیم و بی صبری نباید کرد. اینکه تصور کنیم که باعث حتما دفعتن یک کاری انجام بگیره، نه، اینجوری نیست. و این تجددی که حکومت‌های دست نشانده به ما دادن، این اشکالش این بود که یک دست هدایتگری نداشت. یکی از اشکالاتش این بود. ما بایستی در این حرکت تدریجی که حالا تحولی که تدریجاً بناس انجام بگیره، یک دست هدایتگر مورد اطمینانی بایستی بالا سر این تحول وجود داشته باشه که این بایستی دست‌های مطمئن و قابل اعتماد هدایت کنند این حرکت‌های تحولی رو. ولی اگر هدایت نکردن، همون مثل اون وضعی می‌شود که اون روزها وجود داشت. این هم یک نکته. یک نکته دیگر این است که تحول رو با یک سلسله کارهای سطحی و دم دستی نباید اشتباه گرفت. بعض از کارهای سطحی متحورانه، عجولانه یک کاری انجام میگیره، این تحول نیست. اینا گاهی اوقات برای فرونشوندن هوس یک کار این کارها انجام میگیره که اینا خیلی ارزشی نداره. تحول کار عمیقی است، کار اساسی است که بایستی اتفاق بیفته. سرعت البته مهمه، لکن سرعت با شتاب زدگی فرق داره. خب حالا اینا یه نکاتی بود که در مورد تحولی که باید ما دنبالش باشیم، ملت ایران به خصوص جوانهای ما باید دنبالش باشن، این نکات رو بایستی توجه کرد. خب حالا تحول در چه زمینه‌هایی باید انجام بگیره؟ عرض کردم این موضوع یه بحث طولانی دیگری است که بایستی مشخص بکنیم در چه زمینه‌هایی ما کمبود داریم و بایستی در اینها تحول به معنای واقعی کلمه انجام بدیم. لکن به صورت یه فهرست مثالی، چند نمونه و چند مثال میشه گفت. مثلا در زمینه اقتصاد، تحول به این است که ما بتوانیم اقتصاد کشور رو، بند ناف اقتصاد کشور رو از نفت قطع کنیم. یعنی اقتصاد بدون نفت رو بتوانیم به وجود بیاریم، یه تحول به معنای واقعی کلمه است. یا فرض بفرمایید در زمینه بودجه بندی های دولتی، دولت و مجلس بودجه رو جوری ببندن که به معنای واقعی کلمه ناظر به موضوع، ناظر به مسئله، ناظر به عمل کرد باشه. به تعبیری بودجه عملیاتی. البته ادعا میشه، دولت ها غالبا ادعا میکنه که بودجه عملیاتی است، ولی نیست. بودجه به معنای واقعی کلمه، بودجه کشور، اگر چنانچه درست بودجه بندی بشه، این یک تحول در امر اقتصاد مثلا به وجود بیاد. یا در زمینه مسائل فرض کنید که آموزش، مسائل آموزش، در مسائل زمینه مسائل آموزشی ما واقعا احتیاج داریم به تحول. تحول در زمینه مسائل آموزش این است که ما آموزش های دانشگاهی و دبیرستانی رو، حتی دبستانی رو، آموزش های عمقی قرار بدیم. عمقی، کاربردی، نه حفظی صرفا. فایده محور، درس ها و بحث های فایده محور رو مطرح بکنیم. بعضی از درس ها در مدارس ما یا در دانشگاه های ما تدریس میشه که برای این کسی که داره این رو میخونه هیچ فایده ای تا آخر عمرش نخواهد داشت، چون در این زمینه تخصص هم پیدا نمیکنه، اطلاعش هم در این زمینه اطلاع اونچنان کارآمدی نیست. یه چیزی مثلا اطلاعات عمومی چیزی یاد میگیره، هیچ فایده ای نداره، وقت او رو هم میگیره. یعنی در زمینه آموزش اگر بخوایم تحول ایجاد کنیم به معنای واقعی کلمه، تحول به اینه که درس فایده محور باشه، عمقی باشه، کاربردی باشه، که حالا همین برنامه تحولی که برای آموزش پرورش تهیه شده اگر اجرا بشه و عمل بشه بخشی رو از این به عهده خواهد داشت. یا در زمینه مسائل اجتماعی، مثلا مسئله تأمین عدالت، حل قطعی مشکلاتی مثل اعتیاد، اینا واقعا یه مشکلات اجتماعی است، اینا رو باید ما حل کنیم. یا مسائل خانواده، در زمینه مسائل خانواده به معنای واقعی کلمه باید تحول ایجاد کنیم. امروز خبرها و گزارش‌های متقن به ما میگه که ما کشورمون به سرعت به سمت پیری داره پیش میره. این خیلی خبر دهشتناکی است، خبر بدی است، از جمله چیزهایی است که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور نیست. خب اینا رو باید با تحول باز اینا رو انجام داد، در این زمینه‌ها باید تحول انجام بگیر. خب یک شرط مهم برای ایجاد تحول نترسیدن از دشمن و دشمنی هاست. خدای متعال به پیغمبرش فرماید که به تخشن ناس و الله و حق و انتخشا، از مردم نباید بترسی، از حرف این و اون نباید بترسی. بالاخره هر اقدام مثبتی، هر کار مهمی ممکنه یک عده‌ای مخالف داشته باشه، مخالف مخالفت میکنه. امروز با حضور فضای مجازی نوع مخالفت ها هم غالبا نوع برخورد کننده و تیز و از آزاردهنده است. اگر چنانچه حرکت مهم صحیح متقن محاسبه شده ای انجام میگیره، باید ملاحظه اینها رو نکنن. ملاحظه دشمن خارجی رو هم نباید بکنه. دشمن خارجی اگر چنانچه یک جبهه وسیعی از دشمن وجود دارد که هر گونه حرکتی رو که در کشور بخواد به سمت صلاح انجام بگیره، اینا این جبهه وسیع دارن نشستن، دارن دائم فکر میکنن که ضربه ها بزنن، هم از در زمینه های سخت افزاری، هم در زمینه های نرم افزاری. نرم افزاریشون همین است که تصمیم های مهم و درست و منطقی رو که در کشور گرفته میشه اینا زیر سوال ببرن با تبلیغات وسیعی که دارن. این امپراتوری تبلیغاتی که دست صهیونیست هاست، این رو بکوبن و نابود کنن از بین. باید از اینها نترسید، باید حرکت کرد. و به نظر من راهش هم این است که نیروهای جوان حضور داشته باشن. اونی که ملاحظه نمی کنه و نمی ترسه و بدون ملاحظه حرکت می کنه، اون نیروی جوانه. حضور نیروهای جوان با همون شکلی که قبلا عرض کردیم، نه به معنای نفی حضور ذخیره های غیر جوان، نه، بلکه به معنای استفاده از فکر جوان و از روحیه جوان و از حالت اقدام و جسارت و حرکتی که جوان میکنه، از این استفاده کردن. این شرطش اینه که اگر این کار شد انجام نگیره. خوشبختانه وقتی که کشور به خدا اعتماد میکنه، نتیجه هم میشد که ملاحظه میکنید دشمنان ما، و یکی از دشمنهای بخش های جبهه دشمن شوروی بود که اون شکل رو پیدا کرد. یکی از بخش ها این بخش آمریکاست که شما امروز روز وضع آمریکا رو، وضع آشفته آمریکا رو دارید مشاهده میکنید. اون چه که امروز در شهرهای آمریکا و ایالتهای آمریکا مشاهده میشه، این یک بروز یک واقعیاتی است که همیشه پنهان نگه داشته میشد. چیزای جدیدی اینا نیست، اینا بروز واقعیت هاست که اون لجن ته حوض میاد بالا، خودشو نشان میده. این حالت اینجوریست. اینی که مثلا فرض بفرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه پوستی و همطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن، این یه چیزی نیست که جدیدن به وجود آمده باشه. این یک طبیعت آمریکاییه. این کاریه که آمریکایی‌ها با همه دنیا تا حالا می‌کردن. با افغانستان همین کاری کردن، با عراق همین کاری کردن، با سوریه همین کاری کردن، با خیلی از کشورهای دنیا قبلها با ویتنام همین کارا رو کردن. این اخلاق آمریکاست، این طبیعت حکومت آمریکاست، امروز اینجوری خودش رو نشان میده. اینی که مردم حالا شعار میدن که ما بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده در ایالت‌ها و تظاهرات‌های وسیع شهرهای مختلف، این در واقع حرف دل همه ملت‌هایی است که آمریکا در اونجا ظالمانه وارد شده و اقدام کرده. اینجوری است. و به هر حال آمریکایی‌ها به توفیق الهی، به لطف الهی، با رفتارهای خودشون رسوا شدن. اون مدیریتشون در قضیه کرونا که اونها رو در دنیا رسوا کرده، الانم ادامه داره این رسوایی، با اینکه دیرتر از خیلی از کشورها اینا ابتلا پیدا کردن و میتوانستن از تجربه های دیگران استفاده کنن، میتوانستن آمادگی های لازم رو به وجود بیارن، ضعف مدیریت در اون کشور موجب شده که امروز تلفاتشون چندین برابر تلفات کشورهای دیگره و ابتلاعاتشون هم همینجور، و نتوانستن مدیریت کنن و نمیتوانن مدیریت کنن. به خاطر همین خصوصیات فسادی که در دستگاه حاکمه آمریکا وجود داره، اون که اونجا، اینم که وضع اداره مردم، اینم برخورد با مردم، زبانشون هم درازه، مردم رو میکشن و با جنایت، با جنایت واضح و آشکار خودشون رو نشان میدن و عذرخواهی هم نمی کنن. در این حال زبانشون هم درازه، میگن حقوق بشر. اون مرد سیاهی که اونجا کشته شد ظاهرا بشر نبود و حقوقی نداشت و اینجوریست. به هر حال به نظر من ملت آمریکا، من قبلا هم یه وقت گفتم الان هم میگم، ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت‌های خودش و از این حکومتی که امروز در آمریکا هست. واقعا جا داره که ملت آمریکا احساس سرفکندگی کنه. اون کسانی هم که در چه در کشور ما، ایرانی‌هایی که داخل کشورمون هستن یا بعضی ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستن که شغلشون حمایت از آمریکا و دفاع از آمریکا و بزک کردن آمریکا بود، اونا هم به نظر من دیگه سرشون رو بلند نمیتونن بکنن با این وضعی که الان پیش آمده. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال حوادث عالم را به نفع ملت ایران پیش ببره و اقتدار جمهوری اسلامی رو روز به روز بیشتر کنه و روح مطهر امام و بزرگوار رو و شهدای عزیز رو و شهید عزیز اخیر ما شهید سلیمانی رو با اولیاش انشاءالله محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان محترم، بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید در 31مین سال روز رحلت امام و از محل حسینی امام خمینی که به صورت زنده از رادیو ایران پخش شد. حالا از شما دعوت میکنم به ادامه یه ویژه برنامه همیشه با امام توجه کنید.
Hey.